صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدین به صبحانه با خبر. امروز چهارشنبه 4 مرداد 1394 برابر با 5 اوت 2015 میلادی. فرقی نمیکنه کجا باشین، سر سفره صبحانه یا پشت فرمون ماشین، توی ایران یا بیرون از ایران، هر جا که هستین میخوایم با 60 دقیقه خبر و گزارش و گفتگو از آخرین رویدادهای ایران و جهان که توی همین چند ساعت گذشته براتون تهیه کردیم کنارتون باشیم. شمایی که از رادیو صدای ما رو میشنوین، اگه بخواین میتونین تصویر برنامه ما رو هم ببینین، به صورت همزمان از کانال رادیو فردا روی ماهواره هاتبرد و همینطور تلویزیون فارسی صدای آمریکا. من رضا ولی‌زاده هستم و سلام گرم بچهای اتاق فرمان رو هم بهتون تقدیم میکنم. مراد ویسی تهیه کننده، یانیک کارگردان فنی. با خبرها آغاز میکنیم. حسن جعفری اینجاست با خبرهای این ساعت.
با سلام و احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، در حالی که مجلس نمایندگان آمریکا همچنان در حال بررسی توافق هسته‌ای با ایران است، ادرویس رئیس کمیته روابط خارجی این مجلس طرح جدیدی را برای رد این توافق ارائه کرد. آقای رویس در بیانیه‌ای که طرح خود را توضیح داده گفته است اگر توافق وین به مرحله اجرا درآید، ایران به پول بادآورده دست خواهد یافت و پس از تقویت جایگاه بین‌المللی‌اش در مسیری هموارتر برای دستیابی به سلاح هسته‌ای قرار خواهد گرفت. کنگره آمریکا حدود 40 روز دیگر فرصت دارد تا نظر خود را در مورد توافق هسته‌ای با ایران بیان کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز گذشته گفت اینکه مخالفان توافق را جنگ طلب می‌خوانند ظالمانه ترین دروغ است. بنیامین نتانیاهو که در جریان یک گفتگوی اینترنتی با حدود 10,000 یهودی آمریکایی سخن می‌گفت، از آنها خواست تا مانع از تصویب توافق اتمی در کنگره شوند. نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد این یک توافق بد است و به این دلیل با مخالفان که می‌خواهم از وقوع جنگ پیشگیری کنم. گفتگوی بنیامین نتانیاهو با یهودیان آمریکا در حالی صورت می‌گیرد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز قرار است تا دقایق دیگر با رهبران جامعه یهودیان آمریکا دیدار کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید سفر هیئت‌های مختلف اقتصادی به ایران ضمانتی برای توافق هسته‌ای اخیر است. آقای ظریف که روز گذشته به همراه معاونانش در شورای راهبردی روابط خارجی شرکت کرده بود، افزود تلاش‌هایی که در کنگره آمریکا یا توسط کشورهایی مثل اسرائیل و بعضی همسایگان ایران برای جلوگیری از اجرای توافق صورت می‌گیرد، تلاش‌هایی جدی است. وزیر خارجه ایران با اشاره به سفرهای اخیر مقام‌های اروپایی به تهران گفت از این تحولات ذوق زده نیستیم، اما این روابط ضمانت اجرای توافق است. در هفته‌های اخیر وزیر خارجه فرانسه، معاون صدر اعظم آلمان و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران سفر کردند و شماری از شرکت‌های بین‌المللی نیز تمایل خود را برای سرمایه‌گذاری و فعالیت در ایران اعلام داشتند. پائولو جنتیلونی وزیر خارجه ایتالیا روز گذشته به همراه وزیر اقتصاد این کشور و در رأس هیئتی سیاسی اقتصادی وارد تهران شد و با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. به گزارش ایرنا دو طرف در این دیدار درباره روابط دو جانبه و همچنین بحران‌های منطقه‌ای تبادل نظر کردند. وزیر خارجه ایتالیا در این دیدار با تاکید بر علاقمندی کشورش برای ارتقای سطح روابط ابراز امیدواری کرد که توافق هسته‌ای بر اساس نقشه راه پیش‌بینی شده به خوبی طی شود. وزیر خارجه ایران نیز گفت که سابقه تاریخی نوعی بدبینی در ذهنیت مردم ایران فراهم آورده که توجه کشورهای غربی برای تغییر این ذهنیت عنصری اساسی در شکل دهی به مناسبات آینده خواهد بود. خبری از ترکیه. جنگنده‌های ترکیه روز گذشته بار دیگر به مواضع حزب کارگران کردستان PKK در جنوب شرق این کشور حمله کردند. حملات هوایی در واکنش به حملات نیروهای کرد در استان سیرناک واقع در جنوب شرقی ترکیه صورت می‌گرفت. به گفته مقام‌های رسمی انفجار مین دستساز در استان سیرناک به کشته شدن دو سرباز منجر شد و حمله راکتی به یک خودروی نظامی در همین استان نیز یک کشته بر جای گذاشت. PKK دولت ترکیه را متهم می‌کند که حملات خود را به جای گروه داعش در سوریه متوجه این سازمان کرده است. و خبر دیگر این که روسیه در نامه‌ای خطاب به سازمان ملل متحد مدعی مالکیت 1,200,000 کیلومتر مربع دیگر از قطب شمال شد. روسیه روز گذشته در نامه‌اش گفته است تحقیقات این کشور نشان می‌دهد که این پهنه از قطب شمال متعلق به روسیه است و ادعای مالکیت آن که در سال 2001 به سازمان ملل ارائه شده بود درست بوده است.
ممنونم حسن جعفری. 7:30 دقیقه صبح به وقت ایران با خلاصه آخرین خبرها باز هم برمیگرده و اما در ادامه صبحانه با خبر امروز. دفاع تیم مذاکره کننده هسته‌ای از توافق هسته‌ای در شورای راهبردی روابط خارجی. اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا 2 سال پیش از روی کار آمدن حسن روحانی و با نظر مثبت رهبر جمهوری اسلامی آغاز شده بود. از دست داشتن سعید مرتضوی در پرونده فساد مالی بابک زنجانی تا مسمومیت 1500 نفر در شهرستان سپیدان در نگاهی به روزنامه‌های امروز. نگاهی به کاهش دوباره قیمت نفت و سیاست ایران در قبال آن در گفتگوی اقتصادی روس. نخستین شکست تیم ملی والیبال ایران در رقابت‌های قهرمانی 2015 آسیا در مقابل کره جنوبی. از صحنه‌های تئاتر و گالری‌ها در تهران خبر می‌گیریم، موسیقی می‌شنویم و پیام‌های تلفنی شما هم مثل هر روز بخشی جدا نشدنی از این برنامه است. 60 دقیقه با شما هر صبح در این ساعت از رادیو فردا. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و معاونانش بار دیگر در نشستی به دفاع از توافق هسته‌ای پرداختند. این بار در شورای روابط در شورای راهبردی روابط خارجی ایران و با حضور برخی از استادان دانشگاه‌های ایران. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
شورای راهبردی روابط خارجی که به عنوان یکی از بازوهای مشورتی رهبر جمهوری اسلامی ایران برشمرده می شود، یکی از تازه ترین میزبانان دیپلمات‌های ارشد ایران بود تا به بررسی توافق جامع و پیامدهای آن بپردازد. در جلسه‌ای که روز دوشنبه برگزار شد، کمال خرازی وزیر خارجه پیشین ایران و رئیس این شورا از زمان تأسیس آن هدایت جلسه را بر عهده داشت. آقای خرازی البته در میان گفته‌هایش به نقش شورای راهبردی روابط خارجی در 10 سال گذشته هم اشاره کرد و گفت این شورا در زمینه هسته‌ای راهبردهای متعددی را به رهبر ایران داده که به گفته آقای خرازی مورد توجه هم قرار گرفته است. مخاطب و پرسشگر از 3 دیپلمات ارشد ایرانی، آقایان ظریف، عراقچی و تخت‌روانچی در جلسه اخیر گروهی از اساتید دانشگاه‌های ایران بودند که از نام‌های آشنای حوزه روابط بین‌الملل، حقوق بین‌الملل و علوم سیاسی در ایران هستند. جلیل روشندل، تحلیلگر روابط بین‌الملل در آمریکا، که معتقد است شورای راهبردی روابط خارجی از 1-2 سال پیش در مقایسه با حدود 10 سال اخیر شکلی فعال‌تر به خود گرفته، جلسه عمومی اخیر را با هدف هموار کردن مسیر پرپیچ و خم دولت ایران تا اجرای توافق جامع برگزار کرده است. آقای روشندل در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
بیشتر آماده کردن اذهان عمومی در 2 سطح برای پذیرش نتایج توافقنامه وین هست. در این میان همطور که میبینید از دست اندرکارانی که قبلا در اولین اقدامات مذاکرات ایران با غرب شرکت داشتن مثل خود آقای کمال خرازی استفاده شده و آقای خرازی، آقای ظریف با هم دیگه سابقه کاری طولانی دارن، اما وجود شخصیت‌های علمی کشور مثلا به خصوص کسایی که به صراحت لهجه شهرت دارن و خیلی راحت مرزی برای انتقاد از عملکردهای حکومت ندارن مثل آقای دکتر زیبا کلام، میخواد نشون بده که هر جایی که لازم بوده از نظر منتقدین استفاده شده و اون چه که در نهایت قضیه در یک کلمه این برنامه برجام به دست آورده به این ترتیب آورده میشه در داخل مردم، در سطح حتی مردم عادی.
جلسه شورای راهبردی روابط خارجی اگرچه جلسه بود که حضار در آن با رویکردهای تخصصی تر و دانشگاهی به بحث و بررسی توافق جامعه هسته‌ای می پرداختند، اما از شبکه خبر ایران به طور کامل پخش شد. در کنار موضوعات متعددی که درباره جوانب این توافق از جمله هزینه فایده برنامه هسته ایران یا جوانب حقوقی قطعنامه تازه شورای امنیت مطرح شد، یک مورد متفاوت اما چند باری مورد توجه قرار گرفت که سرآغاز آن این گفته کمال خراسی بود.
اون چه که اتفاق افتاده خیلی عظیمه از نظر تاریخی، یعنی واقعا جا داره که مطالعه دقیق بشه و نوشته بشه، تدوین بشه به عنوان یک مورد تاریخی برجسته و مهم. و این کار از شما میاد، از اساتید حقوقی ما، از اساتید روابط بین الملل ما که واقعا کار بکنن روی این مسئله به عنوان یک وظیفه دانشگاهی، به عنوان یک وظیفه علمی.
این گفته های وزیر خارجه پیشین ایران را جلیل روشندل در آمریکا به عنوان هدفی بلند مدت برای جلسه اینچنینی ارزیابی می کند.
و البته حالا کل اساتیدی که در ایران چه در دانشگاه های دولتی و چه در دانشگاه های آزاد و چه در دانشکده روابط بین الملل خود وزارت خارجه این نوع درس ها رو میدن، اساتید محدودی هستن. تا اینها بیان از این تجربیات به صورت علمی و آکادمیک استفاده بکنن، به صورت سناریو، به صورت مطالعه موردی، اینا یه خورده طول میکشه. ولی خب اونها هم لازم است که در جریان این جزء به جزء این مذاکرات باشن. اما وقتی ما نگاه میکنیم به جزئیات گزارشی که مثلا آقای ظریف میده، چجور جلسات شورای امنیت و اون قطعنامه های گذشته که ایران اونها رو هیچ کدوم رو اجرا نکرد، 6 قطعنامه در عرض 8 سال، اینها رو وقتی که راجبش توضیح میده بیشتر به دستاوردها تکیه میکنه تا به روش و تاکتیک به اون دستاورد رسیده.
شورای راهبردی روابط خارجی در سال 1385 به دستور رهبر جمهوری اسلامی ایران تأسیس شد. همکنون در کنار کمال خرازی که ریاست این شورا را بر عهده دارد، افرادی چون سعید جلیلی و احمد وحیدی از مقام‌های بلندپایه دولت محمود احمدی نژاد از اعضای این شورا هستند که در جلسه روز دوشنبه این شورا غایب بودند.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره هاتبرد.
خب نوبت رسید به پیام های تلفنی شما.
آقای جنتی، تو داری بالا بالا میری، یه کمی به پایین ها فکر کن. مردم داره گرسنگی میگشن، آب ندارم، نون ندارم. میگه آب ندارم، نون ندارم. شما آب و نون به ما میدین، شما خرج ما میگیشین، مردم یه نون ندارن بخورن. ایران مازندران.
یه فکری بدبختی به حال ما بکنید دیگه. شما کی دیگه، کی کجا بریم، چه کار کنیم؟ به ما 500 تومن پیور زندگی کنیم خدا.
نظر من در رابطه با اعدام هاست، این اعدامایی که مثلا سازمان ملل در رابطه باش اعتراض میکنه، این مطلب اینه که خب افرادی که مسئله سیاسی دارن یا مسئله مواد مخدره، از نظر من اعدام کردن اصلا چیز درست نیست، اشتباه است. این هر سه ابعاد به شکلی حل شده مشکلشون، ولی افراد جانی از نظر شما این اعدام حقش نیست؟
کسی دلش برای ملت ایران یا سوریه نسوخته و تنها چیزی که برای این لابی نشین ها ارزش نداره جان و مال و ناموس ملت هاست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
کاهش دوباره بهای نفت و سیاست ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس. آقای خاوند، چرا رکود در بازار جهانی نفت شدت گرفته و قیمت نفت به زیر هر بشکه 50 دلار سقوط کرده؟
وضعیت فعلی و چشمانداز بازار نفت خوب نیست. کافیه اشاره بکنیم که طی 3 ماه گذشته میانگین بهای سبد نفتی سازمان اوپک با 16 دلار کاهش از 65 دلار رسیده به زیر 49 دلار. در توضیح دلایل رکود فعلی بازار نفت میشه بر 4 عامل عمده تکیه کرد. عامل اول بالا موندن سطح تولید این کالا در آمریکاست. در واقع پیشبینی اونهایی که فکر می‌کردند با رکود بازار طلای سیاه تولید نفت شل یا غیر متعارف در نخستین قدرت اقتصادی دنیا سقوط خواهد کرد، تحقق پیدا نکرده. دومین عامل رقابت بر سر تولید در درون سازمان اوپک است. آخرین گزارش ماهانه این سازمان نشون میده که تولید عراق برای اولین بار به بالای 4 میلیون بشکه در روز رسیده. عربستان 10,300,000 بشکه در روز تولید میکنه و در مجموع اوپک با زیر پا گذاشتن سقف 30 میلیونیش عرضه رو در بازار بالا برده و قیمت شکنی میکنه. سومین عامل چشمانداز افزایش قریب الوقوع تولید و صادرات نفتی ایران هست و اینکه سایر اعضای اوپک حاضر نیستند خودشون رو با این رویداد هماهنگ کنند. و بالاخره عامل چهارمی رو هم باید اضافه کرد و اون کاهش نرخ رشد اقتصادی در چین هست و پیش بینی تداوم این کاهش در ماها و حتی سالهای آینده، پدیده‌ای که تقاضای نفت و در نتیجه قیمت اون رو پایین میاره.
بر اساس اونچه که بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی روز گذشته اعلام کرد، ایران قصد داره سقوط قیمت نفت رو از راه افزایش صادراتش جبران بکنه.
دقیقاً، ایران هم طبعاً نگران کاهش بهای نفت است، منتها با توجه به چشمانداز رفع قریب الوقوع تحریم ها امیدوار هست تولیدش رو طی چند ماه مثل دوره پیش از تحریم برسونه به نزدیک 4 میلیون بشکه در روز. آقای زنگنه در صحبت‌های دیروزش گفت حتی اگر دیگر اعضای اوپک جا برای ایران باز نکنند و به تولید اضافی خودشون ادامه بدند، ایران عقب نخواهد نشست، تولیدش رو بالا خواهد برد و در صورت تداوم سقوط قیمت نفت از راه افزایش صادرات، کاهش درآمد ارزی ناشی از این سقوط رو جبران خواهد کرد.
با توجه به گفته‌های آقای زنگنه در مورد تصمیم قاطع ایران به بالا بردن تولید و صادرات نفت، آیا این خطر وجود نداره که کشمکش‌های درون اوپک شدت بگیره و قیمت نفت بیشتر سقوط بکنه؟
چرا، این خطر کاملا جدی است، ولی منصفانه باید پذیرفت که مسئول اصلی افزایش عرضه و قیمت شکنی در درون اوپک ایران نیست، بلکه عربستان سعودی است که حاضر نیست بازگشت ایران رو به صحنه جهانی نفت به رسمیت بشناسید.
سپاسگزارم از شما فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس.
منم از شما تشکر میکنم با آرزوی روزی خوش برای شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا.
یکم پول دارم، نمیدونم چی کارش کنم. به نظرت طلا بخرم یا دلار؟
10 روز از ماه نگذشته حقوقم تموم شد، موندم با این تورم و گرونی تا آخر ماه چجوری سر کنم؟
به نظرت سکه ارزون میشه یا همین روزا بخرم؟
پاسخ به پرسش های اقتصادی شما در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
روزنامه های امروز تهران از برگزاری دادگاه عاملان حمله به علی مطهری نوشتن، از دست داشتن سعید مرتضوی در پرونده فساد مالی بابک زنجانی، چرخش نگاه اعراب به توافق هسته‌ای و خبرهای بیشتر. با شهرام رفیع‌زاده همکارم از کانادا همراه میشیم تا اول ببینیم در صفحه یک روزنامه ها چه خبر. شهرام:
بله، امروز روزنامه اعتماد در تیتر یک خودش گزارشی منتشر کرده درباره اینکه گروه فشار شیراز در دادگاه روز گذشته حاضر شدن. شماری از اعضای این گروه که به علی مطهری حمله کرده بودند و آغاز شده محاکمه اونها در شیراز. عکسی که این روزنامه آقای محمد جواد ظریف رو نشون میده در نشست ویژه شورای راهبردی روابط خارجی در ایران که در کنار آقای کمال خرازی است، وزیر خارجه در دولت در دوره ریاست جمهوری آقای محمد خاتمی. و روزنامه اعتماد نوشته که آقای ظریف از روزگار تعلیق تا عصر توافق رو توضیح داده در این جلسه. روزنامه آرمان در تیتر یکی خودش گزارش داده که وزارت کشور قصد داره فرمانداران غیر همسو با دولت آقای روحانی رو از سمت‌هاشون برکنار کنه. عکسی که این روزنامه مربوط است به دیدار سران اصلاحات با اکبر هاشمی رفسنجانی. یک خبر هم داره: انتقاد فاطمه معتمد آریا از حذف ایشون از برنامه‌های تلویزیونی و ایشون گفته نمیدانم چرا تلویزیون مرا حذف میکند. روزنامه آفتاب یزد در تیتر یکی خودش از افزایش درخواست‌ها برای حضور حسن خمینی در انتخابات مجلس خبرگان گزارش داده. و عکسی که این روزنامه هم جان کری هست، وزیر خارجه آمریکا، و این روزنامه نوشته که شورای همکاری خلیج فارس پس از سفر آقای کری به این کشورها از توافق هسته‌ای حمایت کرده. روزنامه کیهان انتقاد کرده در یکی از تیترهای صفحه یکی خودش نوشته که بی بی سی مجوز گرفت، کیهان تذکر. و در تیتر یک هم نوشته که پیشبینی رهبر جمهوری اسلامی درباره آمریکا درست در خواهد آمد. روزنامه ایران هم عکسی که خودش رو به دیدارهای وزرا و مقامهای خارجی با آقای حسن روحانی و آقای جواد ظریف اختصاص داده و در تیتر یک هم از چرخش نگاه اعراب به توافق هسته‌ای گزارش داده.
روزنامه اعتماد گزارشی داره از حاشیه‌های دادگاه عاملان حمله به علی مطهری در شیراز. مهمترین نکات در حاشیه این دادگاه چی بوده؟
یکی از نکاتی که روزنامه اعتماد در گزارش خودش به اون اشاره کرده این هست که چند روز مانده به برگزاری این دادگاه، محل دادگاه از جای پیشین اون که یکی از شعبات دادگستری بوده به نزدیکی کلانتری 20 گل سرخ منتقل شده، جایی که آقای علی مطهری در اون مورد، یعنی در نزدیکی اون مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود و به این کلانتری پناه برده بود. وکیل آقای علی مطهری هم در گفتگو با روزنامه اعتماد تاکید کرده که 11 نفر بر اساس کیفرخواست صادره متهم هستند. برخی از این افرادشون گفته دارای سمت‌هایی هستند، اما گفته که به دلیل غیرعلنی بودن دادگاه من نمیتونم سمت‌های این افراد رو فاش کنم.
روزنامه شرق اسنادی از دست داشتن سعید مرتضوی در پرونده فساد مالی بابک زنجانی منتشر کرده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، روزنامه شرق امروز گزارش مفصلی منتشر کرده درباره امضای مرتضوی پای سند زنجانی و نوشته در حالی که آقای سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و رئیس پیشین سازمان تأمین اجتماعی در دولت محمود احمدی نژاد منکر هر گونه رابطه‌ای با بابک زنجانی هست، آقای حسین دهدشتی نماینده آبادان و عضو کمیته تحقیق از سازمان تأمین اجتماعی اسنادی رو در اختیار این روزنامه قرار داده که روزنامه شرق یکی از اونها رو هم امروز منتشر کرده. تصویرش که نشون میده آقای سعید مرتضوی قراردادی رو بسته و پای اون رو امضا کرده با آقای بابک زنجانی درباره واگذاری بسیاری از شرکت‌های وابسته به سازمان تأمین اجتماعی به شرکت‌های وابسته به آقای بابک زنجانی. و البته این قرارداد در زمان دولت آقای احمدی نژاد بسته شد.
اما روزنامه جوان از برگزاری نشستی درباره آینده سوریه در تهران گزارش داده. چه کشورهایی در این نشست حضور دارند؟
روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران اشاره کرده که در این نشست معاون وزیر خارجه ایران و همچنین معاون وزیر خارجه روسیه در کنار وزیر خارجه سوریه شرکت خواهند کرد. گفته که وزیر خارجه سوریه روز گذشته راهی تهران شده و معاون وزیر خارجه روسیه هم به طور ناگهانی به تهران سفر کرده. اشاره کرده این روزنامه که قرار است در این نشست درباره آینده سوریه طرح‌های مورد بحث و بررسی قرار بگیره. و البته این روزنامه اشاره کرده که آمریکا در روزهای اخیر سیاست خودش رو در قبال دولت سوریه تغییر داده و حتی به حملاتی به ارتش سوریه هم بنوشته این روزنامه اقدام کرد.
شهرام رفیع‌زاده ازت ممنونم. در بخش دوم روزنامه شهرهای دیگر رو با هم برق میزنیم.
متشکرم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، هر چهارشنبه 6:30 عصر به وقت تهران در رادیو فردا.
ولید معلم وزیر امور خارجه سوریه عصر دیروز برای سفری دو روزه وارد ایران شده و قرار امروز با محمد جواد ظریف وزیر خارجه دیداری داشته باشه. پیش بینی میشه که در این سفر نشستی سه جانبه داشته باشن معاونان وزیران امور خارجه ایران و روسیه و سوریه درباره بحران سوریه. شماری از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا نظرات خودشون رو در این باره برای ما ارسال کردن. کاربری نوشته هنوز پول ها آزاد نشده، هرچه دزد و تروریست اومده برای سهم خودشون. والی سعادت نوشته بوی پول به مشامش خورده، بی جهت نیست که مسئولین جمهوری اسلامی مبلغ پول های آزاد شده رو خیلی کمتر از واقعیت میگن. سعید خوشقدم نوشته در راستای آزاد شدن پول های بلوکه شده تشریف دارن میارن. آرزو بیگی نوشته باز اینها بوی پول به مشامشون رسید. حامد امیری نوشته نه یا ولید جان، شماره کارت تو بفرست، واسط کارت به کارت میکنیم به خدا. نظر کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا بود و نوبت میرسه به بخش ورزش و مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز و شنوندگان محترم، صبح چهارشنبه‌تون بخیر. والیبال ایران نخستین شکست در رقابت‌های قهرمانی 2015 آسیا را متحمل شد، در شرایطی که شاگردان پیمان اکبری گیم اول را از کره جنوبی برده بودند در سه ست متوالی شکست خوردند. به این ترتیب اونا در مرحله یک چهارم نهایی مقابل استرالیا باید به میدون برن. از جمله انتقاداتی که پیرامون این تیم مطرح میشه اینه که پیمان اکبری سرمربی این تیم، همزمان سرمربی تیم ملی دانشجویان، سرمربی تیم ملی زیر 23 سال ایران، سرمربی باشگاه پیکان و سرمربی تیم ملی به هست و قاعدتا یک نفر نمیتونه همزمان هدایت چند تیم رو با تمرکز کامل بر عهده داشته باشه. نفیسه روشن، بانوی افغان تبار که در ایران به دنیا اومده و در ایران تحصیل کرده، مدرک کارشناسی رو در علوم سیاسی گرفته و مربیگری فوتسال رو در سمنان بر عهده داره، پارسال هم به عنوان مربی سال سمنان شناخته شد، نامش خط خورده از جمع متقاضیان حضور در کلاس مربیگری درجه دی آسیا به دلیل اینکه او ایرانی نیست. این مسئله در برخی سایت ها منتشر شد. هنوز فدراسیون فوتبال واکنشی در این خصوص نشون نداده که فردا اگر موضعی رو اعلام کرد فدراسیون اعلام خواهیم کرد. مصاحبه حمید سوریان، مصاحبه اختصاصی او با رادیو فردا بر روی سایت رادیو فردا هست، میتونید اونجا ملاحظه کنید. مصاحبه تصویری که سوریان در اون درباره روند آماده سازی تیم ملی ایران برای حضور در رقابت‌های جهانی لاس وگاس صحبت میکنه. دیدارهای دوستانه فوتبال بایر مونیخ 3-0 میلان رو شکست داد با گل‌های خوان برنات، ماریو گوتسه و گل زیبایی که لواندوفسکی به ثمر رسوند، شوت سرزرب از پشت محوطه جریمه. رئال مادرید هم تونست 2-0 تاتنهام رو از پیش رو برداره. گل اول رو جیمز رودریگز با ضربه سر وارد دروازه کرد و گل دوم رو هم گرت بیل با توپربایی از تقریبا وسط زمین و حرکت پا به توپ و گشودن دروازه تاتنهام. محسن قهرمانی بعد از 22 ماه به عرصه داوری برمیگرده. نام او به عنوان داور بازی سپاهان و ذوب‌آهن در شرایطی اعلام شده که به هر حال او محروم شده بود و این بی سابقه است در دنیای فوتبال که داوری به اتهام تبانی محروم بشه و بعد برگرده مجددا قضاوت کنه. خود او در مصاحبه با نشریه تماشاگران اعتراف کرد که از علی دایی 2 هفته قبل از بازی پرسپولیس تلفنی درخواست پول کرد، اما گفت که من این پولو برای خودم نمیخواستم، میخواستم به یک فرد نیازمند در مشهد این پول رو بدم. قضاوت آقای قهرمانی برای بازی سپاهان و ذوب‌آهن با اعتراض باشگاه ذوب‌آهن مواجه شده. از طرفی هدایت مومینی و مسعود مرادی اعضای کمیته داوران کنارگیری کردن از سمت خودشون که تا حدودی به هر حال مبهم هست این ماجرا، تا ببینیم در ادامه چه واکنش ها و چه اظهار نظرهایی از جانب مسئولین فدراسیون فوتبال در پی خواهد داشت. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو مندم. تا فردا.
ساعت 7:30 دقیقه بامداد در ایران بخش دوم صبحانه با خبر رو کلید میزنیم. اگه شما تازه با ما همراه شدیم بهتون خوش آمد میگم، صبحتون بخیر. هنوز 30 دقیقه از این برنامه باقی مونده و اگه با ما بمونین همین الان ظرف 2 دقیقه خلاصه آخرین خبرهای ایران و جهان رو میتونیم از حسن جعفری بشنویم.
با سلام دوباره به همراهان عزیز رادیو فردا. در حالی که مجلس نمایندگان آمریکا همچنان در حال بررسی توافق هسته‌ای با ایران است، اد رویس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس طرح جدیدی را برای رد این توافق ارائه کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید جنگ طلب خواندن مخالفان توافق هسته‌ای دروغی ظالمانه است. وزیر خارجه ایتالیا به همراه وزیر اقتصاد این کشور و در رأس هیئتی سیاسی اقتصادی روز گذشته وارد تهران شد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران سفر هیئت‌های مختلف اقتصادی به تهران را ضمانتی برای توافق هسته‌ای خواند. ولید معلم وزیر خارجه سوریه عصر دیروز وارد تهران شد و قرار است علاوه بر دیدار با همتای ایرانی خود با معاون وزیر خارجه روسیه نیز در تهران گفتگو کند. دولت روسیه در نامه‌ای به سازمان ملل بار دیگر مدعی مالکیت بخشی از قطب شمال به وسعت 1,200,000 کیلومتر مربع شد. اولین جلسه از دادگاه متهمان حمله به علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس روز گذشته به طور غیرعلنی در شیراز برگزار شد. سید طیب آقا مسئول دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر در اعتراض به پنهان نگه داشتن مرگ ملا محمد عمر رهبر این گروه از مقام خود استعفا کرد. در واکنش به حملات نیروهای کرد در جنوب شرقی ترکیه، جنگنده‌های ترکیه روز گذشته به مواضع پکاکا در این منطقه حمله کردند. آتش سوزی در مناطق وسیع از ایالت کالیفرنیای آمریکا همچنان ادامه دارد و تا کنون از 13,000 تن از ساکنان این منطقه خواسته شده تا خانه های خود را ترک کنند. کنفدراسیون های بین المللی اتحادیه کارگری از رفتار حکومت ایران با تشکل های کارگری انتقاد کرد. وزیر دفاع بریتانیا اعلام کرد مأموریت نیروی هوایی این کشور برای مقابله با داعش در عراق تا ماه مارس سال 2017 تمدید شده و سرانجامی که رئیس اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد آمریکا مقدمات تشکیل اتاق مشترک بازرگانی بین دو کشور را آغاز کرده است.
سپاسگزارم. حسن جعفری بود، خلاصه آخرین خبرها رو از او شنیدیم. اما در بخش دوم صبحانه با خبر گزارشی داریم از اظهارات هاشمی رفسنجانی در مورد آغاز مذاکرات هسته‌ای که گفته 2 سال پیش از روی کار آمدن حسن روحانی آغاز شده. 2 تئاتر و چند نمایشگاه جدید در تهران رو معرفی میکنیم. از 4 گوشه ایران خبر میگیریم با ورق زدن روزنامه‌های استانی و در بخش موسیقی هم آثاری از سیلا بلک خواننده بریتانیایی و لین اندرسون خواننده آمریکایی میشنویم، 2 خواننده‌ای که به تازگی درگذشتند. و ما گزارش این بخش. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دیروز سه‌شنبه گفت مذاکرات هسته‌ای ایران با آمریکا پیش از انتخابات ریاست جمهوری 2 سال پیش و با نظر مثبت رهبر جمهوری اسلامی آغاز شده بود. او میگوید همکنون میبینید که تابوی مذاکره با آمریکا شکست است. حسین قویمی با جزئیات بیشتر.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که خود را برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری نامزد کرده میگوید مذاکرات هسته‌ای ایران 2 سال پیش و قبل از انتخابات ریاست جمهوری با نظر مثبت علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی آغاز شده بود. به گزارش خبرگزاری فارس، اکبر هاشمی رفسنجانی روز سه‌شنبه با اشاره به میانجیگری دولت عمان افزود مردم خبر نداشتند که حمایت کنند و به گفته او دلواپسان نیز خبر نداشتند که مخالفت کنند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت یکی از کارهایی که به گفته او نمیگذاشتند انجام شود و هنوز هم برای انجام نشدن آن دست و پا میزنند به گفته وی مسئله مذاکره با آمریکا بود و همکنون میبینید که تابوی مذاکره با آمریکا شکست. اما آیا با انتخاب شدن احتمالی آقای رفسنجانی به ریاست مجلس خبرگان گشایشی در رابطه ایران و آمریکا به وجود خواهد آمد؟ قاسم شعله سعدی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در تهران در پاسخ به این پرسش چنین میگوید:
این تابو درست است. در واقع آقای خامنه‌ای هست که موازنش تعدیل شده. یه روز آقای خامنه‌ای میگفت شاید که دم از مذاکره با آمریکا بزنه یا الفبای سیاست نیاموخته یا الفبای غیره. اتفاقا من انتقاد کردم از این موضع گیریشون و منجر به محکومیت و زندان من شد و بعدم اخراجم از دانشگاه. به نظرم فضای ارتباط با امریکا هنوز هم از نظر آقای خامنه‌ای کاملا آماده نیست. همین آقای خامنه‌ای بالاخره مجبور شد دولت ایشون با امریکا مذاکره علنی و رسمی بکنه. در اثر واقعیت ها ممکنه موازهشون تغییر پیدا بکنه. آقای خامنه ای هم از این قاعده مستثنا نیست.
از سوی دیگر محمد صادق جوادی حصار عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در مشهد رویکرد اکبر هاشمی رفسنجانی نسبت به رابطه با آمریکا را مثبت می‌بیند.
رویکرد آقای هاشمی به این سمت هست: اگر هاشمی در خبرگان رهبری و به عنوان رئیس باشه تأثیر بیشتری خواهد داشت و اگر به عنوان رئیس خبرگان رهبری نباشد عضو ساده‌ای باشه، یعنی عضو کم تأثیرتری در اون مجموعه باشه، قطعا تأثیر کمتری خواهد داشت. اما بدون تردید دیدگاه های آقای هاشمی در بخش های گسترده‌ای از دستگاه سیاسی کشور نفوذ داره و خیلی ها رو متأثر میکنه. نگاه آقای هاشمی به مقوله ارتباط با آمریکا، ولی اگر اونجا نباشه اینگونه نیست که اثری نداشته باشه. قطعا آقای هاشمی تأثیر خودش رو بر این روند خواهد گذاشت.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که از حامیان سیاسی حسن روحانی و دولت او محسوب می شود در گفتگو با هفته نامه طلوع صبح و وبسایت انتخاب نامزدی خود را برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری اعلام کرده است، اما بخت اکبر هاشمی رفسنجانی برای ریاست این مجلس یا حتی عضویت در آن تا چه اندازه است؟ قاسم شعله سعدی می گوید ابتدا باید صلاحیت او در شورای نگهبان تایید شود.
در این مثل دوره قبل در ریاست جمهوری که ایشون رو رد صلاحیت کردن نشه، اون وقت رای آوردنش تقریبا قطعی به نظر میرسه به عنوان عضو. اما این کلا رئیس خبرگان بشه یا نه بستگی به ترکیب آینده خبرگان داره. این ترکیب فعلی اگر حفظ بشه شانسشون کم هست، کما این که اخیراً که در رقابت با شیخ محمد یزدی ایشون همکاری دکتری خودش برای ریاست اعلان کرده بود رای نیاورد.
در همین حال محمد صادق جوادی حصار معتقد است چنانچه تغییری در رویکرد حکومت به وجود نیاید احتمال انتخاب شدن آقای رفسنجانی در مجلس خبرگان رهبری کم خواهد بود.
اگر به قول معروف در سیاست برای همون پاشنه‌ای به چرخه که در انتخابات ریاست جمهوری چرخید، احتمال ورود و تأثیریشون در خبرگان رهبری کم خواهد بود، چون جریان مقابل آقای هاشمی تصورشون این است که هزینه رد به صلاحیت کردن هاشمی خیلی کمتر است از هزینه تحمل او به عنوان رئیس جمهور یا به عنوان رئیس خبرگان رهبری برای 4 سال آینده یا 8 سال آینده. بنابراین تلاششون بر این است که تا میتوانند در بدو امر یا فضایی رو فراهم کنند که آقای هاشمی وارد مبارزات انتخاباتی خبرگان رهبری نشوند، یا اگر خواستند وارد بشوند فضایی فراهم بشود که ایشان کاندیدای ریاست خبرگان رهبری نشوند. اما اگر تغییر روی کردی جزو الزامات و ضروریات فضای امروز کشور باشد که چون این حدس و گمانهایی به شدت می رود، آقای هاشمی به عنوان یک پشتوانه قابل اتکا برای مناسبات ملی و فراملی می تواند به کمک نظام بیاد و می تواند به کمک دولت بیاد.
اکبر هاشمی رفسنجانی در سخنان روز سه‌شنبه خود انتخابات ریاست جمهوری سال 92 را تحول خواند و افزود مردم باید از تحولی که ایجاد کرده اند حراست کنند.
ای
امروز هم می‌خوایم به صحنه‌های تئاتر و نمایشگاه‌های تازه در تهران سری بزنیم. نمایشنامه صندلی‌ها اثر اوژن یونسکو یکی از زیباترین آثار کلاسیک ادبیات نمایشی. این نمایشنامه بارها با برداشت‌های گوناگون به صحنه رفته. اجرای عروسکی این نمایش هم در تهران به صحنه رفته. در حال حاضر همکارم فرج سرکوهی از این اجرا برای ما بیشتر میگه. آقای سرکوهی،
کمتر کسی میتونه تئاتر جهان رو متحول بکنه وقتی که از تئاتر واقعی صحبت میکنی. و اوژن یونسکو نمایشنامه‌نویس بزرگ فرانسوی البته یکی از کسانی بود که تئاتر رو با نمایشنامه‌های خودش دگرگون کرد و چشم‌اندازهای تازه‌ای در تئاتر گشود. صندلی‌ها یکی از بهترین نمایشنامه‌های اوست. زن و شوهر پیری نشستن در وستا یک زندگی حقیر رو میگذرانند، بعد صندلی هایی میچینند پذیرایی تا یک وستا پذیرایی مفصلی رو به نمایش بگذارن که هیچ کس قرار نیست بیاد و هیچ مهمانی قرار نیست به خونه اونا بیاد. صندلی ها چیده میشه، زن و مرد پیر در میان صندلی ها گیر میکنن، یک سخنران وارد میشه، زن و شوهر پیر خودکشی کردن که اونا رو به بیرون پرت میکنه و شروع میکنه به سخنرانی. سخنران کرو لاله. این در واقع در اون مایه نمایش صندلی ها هستش که دنیای پوچی تئاتر ابزورد یونسکو رو به نمایش میذاره. همونطور که گفتین اجراهای گوناگونی از این نمایش شده و برداشت های متفاوتی. حالا طلیعه طریقی نمایش عروسکی رو بر این اساس کارگردانی کرده، در سالن انتظامی خانه هنرمندان به صحنه میره. این نمایش یک بار در 13 جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی دانشجویان اجرا شد و با استقبال هم روبرو شد. کارگردان سعی کرده که گرچه در فرم به اصطلاح نزدیک میشه به تئاتر عروسکی در فرم بازی‌های بازیگران، اما اون به اصطلاح ویژگی‌های تئاتر یونسکویی رو حفظ بکنه.
اما یک نمایش جدید دیگه آقای سرکوی، اجرای نمایش پپرونی برای دیکتاتور در سالن استاد ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر از دیروز آغاز شده. این نمایش چه داستانی رو به صحنه میبره؟
نمایش رو خسرو احمدی کارگردانی میکنه، کاریست از گروه تئاتری بداهه. حالا این جالب هستش که این نمایش خودش یک داستان جالبی داره. داستان اصلی در این هستش که در یک شبی اعضای یک خانواده در مهمانی هستند و بعد یک بچه‌ای که هنوز به دنیا نیامده درباره اسم او حرف میزنند، یعنی نامگذاری او، و بعد شوخی‌هایی در این باره میشه و این شوخی‌ها سرآغازی میشه که رازهای نهفته و لایه‌های در بسا پیچیده یه نهفته درون آدم ها آشکار بشه و باقی نمایش بر این مبنا شکل میگیره. این نمایش رو به نام اسم دو نویسنده فرانسوی نوشتن، ماتیو دو لاپورت و الکساندر دو لاپوتلیر، و بعد خود این نمایش در اولین بار در سال 2010 با نام اسم در پاریس به صحنه رفت و بعد همین به اصطلاح نویسندگان فیلمی هم فیلمنامه‌ای نوشتن که یک فیلمی هم به نام اسم بر اساس این نمایش در اصطلاح تولید شد. حالا جالب این استش که در همین زمانی که ما داریم صحبت می‌کنیم، نمایشنامه اسم با نام اسم به کارگردانی خانم رشیدی به صحنه رفته و در تهران داره اجرا میشه با همین داستانی که گفتم. اما پپرونی برای دیکتاتورها هم برداشتی از اون فیلم این نمایش که فرامرز زنگنه ترجمه کرده، علی احمدی بازنویسی کرده و به صحنه رفته. در واقع اون چیزی رو نشون میده که قطب‌الدین صادقی درباره تئاتر ایران میگه. تئاتر ایران با کمبود نمایشنامه، با کمبود داستان روبرو است. نه اینکه داستان و نمایشنامه وجود نداره، بلکه به این دلیلی که نمیگذارن نوشته بشه. برای همین دلیل یک نمایشنامه‌ای که مشهور میشه و اسمش سر زبون‌ها میفته، همزمان با دو تا برداشت گوناگون که در واقع دو تا بازنویسی گوناگونه به صحنه رفته.
خب از صحنه زنده تئاتر به جهان هنرهای تجسمی بریم. از نمایشگاه‌های تازه چه خبر آقای سرکوهی؟
بابک حقی یکی از کسانی است که عکس‌هایی که از تئاتر صحنه‌های تئاتر می‌گیره بسیار معروف هستند و عکس‌های بسیار خوبی هستند. فردا پنجشنبه نمایشگاهی در گالری شیدا افتتاح خواهد شد از عکس‌های او که 39 عکس رنگی یا سیاه‌سفید ارائه شده که با در یک فضای اکسپرسیونیستی اون به اصطلاح رخدادهای صحنه‌ها رو ثبت کردن، اما عکس‌ها در واقع مستقل هستند.
سپاسگزارم از شما فرج سرکوهی از آلمان.
منم از شما متشکرم.
روزنامه‌های شهرهای مختلف ایران امروز خبرهای داغی دارن. امیدوارم دست کم بتونیم 6 هفته‌ای از این روزنامه‌ها رو با شهرام رفیع‌زاده که دوباره به ما پیوسته ورق بزنیم. شهرام، روزنامه شهرها رو از اجرای دومین حکم قطع دست و پای یک متهم به سرقت در مشهد خبر داده. این احکام چطور صادر و اجرا شدن؟
اونطوری که روزنامه شهرارا گزارش داده، صبح روز گذشته برای دومین روز متوالی در زندان مرکزی مشهد یکی از سارقان بانک‌های مشهد که متهم شده بود به محاربه، دست راست و پای چپ او قطع شده. روزنامه شهرارا اشاره کرده که این اقدام در حضور زندانیانی که به جرائم خشن متهم و محکوم شدن انجام شده در زندان مرکزی مشهد. اما اشاره این روزنامه درباره دلائل صدور چنین حکمی این هست که این شخص به همراه برادرش و یک سارق مسلح دیگر در از سال 83 برنامه‌ریزی کرده بودن 7 بانک رو در مشهد به شکل مسلحانه مورد دستبرد قرار داده بودن. اما در بهمن سال 92 هنگامی که دو برادر از یکی از بانک‌های مشهد سرقت کرده بودن در حال فرار بودن، درگیر میشن با نیروی انتظامی یکی از برادران رو کشته و دیگری رو بازداشت میکنه و از طریق او به متهم سوم دست پیدا میکنه. دو متهم در دادگاه به محاربه متهم میشن و قاضی هم برای اونها حکم قطع دست راست و پای چپ رو صادر میکنه که یکی دوشنبه و یکی روز سه‌شنبه به اجرا گذاشته شد.
روزنامه عصر مردم از مسمومیت 1500 نفر در شهرستان سپیدان در استان فارس خبر داده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
روزنامه اصل مردم از قول آقای صالح مشتاقی فرماندار سپیدان خبر داده که 1500 نفر در چند روز گذشته در این شهرستان دچار مسمومیت شدن. ایشون گفته که بسیاری از این مسموم شدگان در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی سپیدان و شهرهای اطراف اون بستری شدن. برخی از اونها با دریافت درمان‌های مرخص شدن، اما برخی دیگر هنوز در بیمارستان و مراکز درمانی نگهداری میشن. ایشون تاکید کرده که بیشتر کسانی که مراجعه کردن به بیمارستان‌ها بانوان و خردسال بودن. اما درباره دلیلش ایشون اشاره کرده که یکی از دلایل احتمالی آلودگی آب هست، اما گفته که در حال حاضر مراکز بهداشتی و درمانی در حال تحقیق هستند که ریشه های این مسمومیت گروهی بسیار گسترده رو پیدا بکنن.
روزنامه دریا خبر داده که یکی از متهمان آتش سوزی هتل هرمز بازداشت شده. دلایل بازداشت ها در ارتباط با آتش سوزی هتل هرمز چیه؟
بعد از اون که هتل هرمز بامداد جمعه گذشته در کمتر از 24 ساعت پس از آتش سوزی مجتمع ستاره جنوب در بندر عباس دچار حریق شد، مقام های قضایی و نیروی انتظامی در بندر عباس اعلام کردند که احتمالاً این آتش سوزی دوم عمدی هست. برخی از مهمانان و مسافران هتل رو متهم کردند. تا کنون 4 نفر بازداشت شدند. نفر چهارم در بنوشته روزنامه دریا در فرودگاه بندر عباس بازداشت شده و اتهام این افراد که اسامی و هویت اونها اعلام نشده این هست که به شکل عمدی به دلیل اختلاف با مسئولان هتل یکی از اتاقهای هتل هرمز رو به آتش کشیدن و این سبب شده که این آتش سوزی به شکل گسترده تری ادامه پیدا بکنه.
خب بریم به اهواز. روزنامه کارون گزارشی داره درباره آلودگی آب اهواز. علت این آلودگی شدید چه چیزی عنوان شده؟
آقای سعید دشتیزاده که معاون بهره برداری شرکت آبفای اهواز هست به روزنامه کارون گفته که این روزها بسیاری از مردم اهواز گلایه دارن و ناراضی هستن از اینکه آب نوشیدنی اهواز بوی فاضلاب میده. ایشون گفته که ما در مراکزی که این آب رو تصفیه میکنیم هر روز بازدید داریم و منشأ این آلودگی از اون مراکز تصفیه آب نیست، بلکه ایشون گفته به دلیل شکستگی لوله هایی که خطوط انتقال آب در شهر اهواز هست این آلودگی وارد آب شهر اهواز میشه و کسانی که از این آب استفاده میکنن به ناچار با چنین آبی که کیفیتی هم نداره مواجه میشن.
و خیلی کوتاه آخرین روزنامه سرخاب از احضار مدیر عامل آبفای آذربایجان شرقی در شورای شهر تبریز گزارش داده. ماجرای این احضار چیه؟
روزنامه سرخاب گزارش داده که آقای علیرضا ایمانلو که مدیر عامل آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی هست ظرف 1-2 روز گذشته در شورای شهر تبریز حاضر شده. دلیل احضار ایشون به نوشته این روزنامه تخلیه روزانه 400 کامیون لجن هست در یکی از رودخانه های اطراف تبریز به نام مهران رود و همچنین موارد دیگری از آلودگی آب و عدم کنترل آبهای سطحی هست که به نوشته این روزنامه خیلی با اهمیت هست. به دلیل اینکه دریاچه ارومیه یکی از راه‌های احیاش میتونه استفاده از همین پسابهای تصفیه شده باشه.
ممنون از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
و رسیدیم به ایستگاه پایانی صبحانه با خبر. بخش موسیقی همراه میشیم با بردی افشین.
امروز در ابتدا یادی میکنم از دو هنرمندی که به تازگی از دنیا رفتند و با خبر درگذشتشون یادآوری کردند که چقدر محبوب بودند و تأثیرگذار. دو بانوی خواننده که اشتهار و محبوبیت رو البته در چندین دهه پیش تجربه کرده بودند. سیلا بلک، هنرمند بریتانیایی، به تازگی در 72 سالگی از دنیا رفته. چهره‌ای بود که فعالیتش رو در دنیای هنر و سرگرمی از دهه 60 میلادی آغاز کرد و در همون دهه و ابتدای دهه 70 میلادی تونست به عنوان یک خواننده به موفقیت‌های خیره‌کننده و کم نظیری برسه. و البته سیلا بلک بعد از اون هم در میانه‌های دهه 70 میلادی به هنرپیشگی رو آورد و از ابتدای دهه 80 میلادی تبدیل شد به یک مجری موفق برنامه‌های پربیننده و سرگرم کننده تلویزیونی. Anyone who ever loved could look at me and know that I love you. Anyone who ever dreamed could look at me and know I dream of you. Knowing I love you so. سیلا بلک در بریتانیا بسیار محبوب بود و پس از انتشار خبر درگذشتش بسیاری از چهره‌های سرشناس ابراز تأسف کردند، از جمله پول مکارتنی و رینگو استار از بازمانده‌های گروه بیتلز که هر دو به مانند سیلا بلک متولد شهر لیورپول در شمال غرب انگلیس هستند. Loving you the way I do, I take you back. Without you, I'd die, dear. Knowing I love you so. این آهنگی است به اسم Anyone Who Had a Heart، یا هر کسی که دلی در سینه داشت. این آهنگی است با اجرای سیلا بلک، آهنگی که در سال 1964 51 سال پیش منتشر شد. آهنگی بسیار موفق، یکی از پرفروش‌ترین آثار دهه 60 میلادی در بریتانیا که البته در کشورهای دیگه هم خارج از بریتانیا به موفقیت‌های تجاری وسیع رسید، در کشورهای آفریقای جنوبی، بلژیک، هلند و استرالیا. و بعد توضیح بدم که در کل هیچ هنرمند زنی در دهه 60 میلادی به اندازه سیلا بلک در بریتانیا از نظر تجاری موفق نبوده. حتی در این دهه سیلا بلک در مقایسه با گروه‌های مطرحی چون رولینگ ستونز و کینگز در جدول پرفروش‌ترین تک آهنگ‌ها و آلبوم‌های هفته صاحب آثار بیشتری بوده. لین اندرسون از چهره‌های برجسته تاریخ موسیقی سبک کانتری هم به تازگی از دنیا رفته. خانم اندرسون به هنگام مرگ 67 ساله بود. او فعالیت هنریش رو از نوجوانی و از میانه‌های دهه 60 میلادی آغاز کرده بود، اما در دهه‌های 70 و 80 بود که به اوج اشتهار رسید. البته لین اندرسون تا آخرین روزهای زندگیش هم فعال بود و همین ماه پیش بود که آلبومی تازه از او به نام بریجز یا پل‌ها در بازارها منتشر شده بود. در کل کمتر هنرمند زنی
به اندازه لین اندرسون تونسته در عرصه موسیقی کانتری هم از نظر تجاری و هم از نظر هنری موفق باشه. این خواننده آمریکایی به داشتن صدای قدرتمند اما در عین حال شیرین و ملیح شهره بود. این آهنگی است به اسم I Never Promised You a Rose Garden یا هرگز به تو وعده باغ گل سرخ ندادم. این آهنگی است با اجرای آواز لین اندرسون که در سال 1970 میلادی 45 سال پیش منتشر شده. این موفق ترین اثر لین اندرسون محسوب میشه که تونسته در جمع پرفروش ترین تک آهنگ های ایالات متحده آمریکا در صدر جدول قرار بگیره و خارج از ایالات متحده هم در کشورهای انگلیسی زبانی چون استرالیا، کانادا، بریتانیا، نیوزیلند، ایرلند، آفریقای جنوبی و خیلی از کشورهای دیگه تونسته در جمع سه آهنگ پرفروش هفته جا بگیره. در کل این اثر یکی از برجسته ترین تک آهنگهای سبک موسیقی کانتری محسوب میشه و طی این سالها هم خیلی ها همچون کیدی لنگ، هنرمند مطرح کانادایی، این اثر رو بازسازی کردند. در آخر با هم به آهنگی از گروه قدیمی و پرطرفدار The Allman Brothers Band گوش میدیم. گروهی راک آمریکایی که فعالیتش رو از انتهای دهه 60 میلادی آغاز کرده بود و پارسال انحلال خودش رو اعلام کرد. Allman Brothers Band رو به جرأت میشه از بنیانگذاران سبک موسیقی ساوثرن راک به حساب آورد. یک جور موسیقی راک که در جنوب ایالات متحده آمریکا شکل گرفته و تحت تأثیر سبکای موسیقی راک اند رول، بلوز و کانتریه. دلیل این که خواستم از Allman Brothers Band بشنویم اینه که در خبرها خوندم مادر برادران Allman، دوین و گریگ، بنیانگذاران گروه، به تازگی در 98 سالگی از دنیا رفته. گریگ Allman، خواننده، نوازنده کیبورد و آهنگساز اصلی که الان 67 ساله است، مادرش رو مشوق اصلی خودش و برادرش در عرصه موسیقی معرفی کرده بود. بعد این توضیح رو بدم. دوین Allman، برادر بزرگتر گریگ که گیتاریست گروه بود، 44 سال پیش در سال 1971 میلادی و وقتی تنها 24 سال سن داشت، در یک حادثه رانندگی با موتورسیکلت کشته شد. ما هم گوش میدیم. Rambling Man، معروفترین اثر از گروه Allman Brothers Band.
Yeah.
صبحان با خبر امروز هم به پایان رسید. امیدوارم خستتون نکرده باشیم. از همراهیتون سپاسگزارم و تا فردا که با یه صبحان با خبر دیگه و خبرهای تازه تر برمیگردیم براتون دلی گرم و پرامید آرزو میکنم. روز خوش.
امروز در ابتدا یادی میکنم از دو هنرمندی که به تازگی از دنیا رفتند و با خبر درگذشتشون